این واژه‌های مثبت و سازنده یک تازگی داره، یعنی زیاد سابقه نداره که یک برخورد، یک جلسه بین ایران و آمریکا اینطوری توصیف میشه. از زمانی که کری و ظریف و مونز و صالحی و اینا با هم جلسه داشتن، ما همچین اصطلاح رو نشنیده بودیم.
فکر میکنید چه چیزی این میون هست که ما شاهد چنین واکنش صریح هستیم از هر دو سو؟ تا اونجایی که خاطرم هست در اون 14 نکته یا قدم‌های 14 گانه‌ای که شما تعریف می‌کنید، صحبت می‌کنید از این که باید میانجیگر درست وجود داشته باشه و همچنین افراد درستی که طرف مذاکره قرار می‌گیرن. آیا فکر می‌کنید این اتفاق در ارتباط با گفتگوهای ایران و آمریکا افتاده؟
والا تا اونجایی که می‌دونم عمانیا در این وسط رول خیلی مثبتی انجام داد، یعنی مورد اعتماد هر دو طرف هستند و برنامه خاص خودشون ندارن که ممکنه جریان مذاکرات رو یه طریقی منحرف کنه.
در مورد افراد چطور؟ افرادی که طرف مذاکره قرار گرفتن، به هر حال ما در تیم جمهوری اسلامی شاهد حضور عباس عراقچی هستیم، کسی که دست راست محمد جواد ظریف بود در زمانی که برجام داشت پیش میرفت و حالا سرپرستی تیم جمهوری اسلامی رو در این گفتگوها به عهده داره، و این سمت آقای ویتکاف رو داریم که مورد اعتماد رئیس جمهور آمریکاست و خب سابقه‌ای در عرصه دیپلماتیک نداره، اما وظیفه بسیار سنگینی روی دوشش گذاشته شده در ارتباط با مسائل مرتبط با خاورمیانه.
کاملا درسته. خب البته این تجربه چندانی نداره، ولی اصل مسئله اینجاست که مورد اعتماد رئیس جمهوره. نکته دیگه قابل توجه اینی که اینجا وزارت امور خارجه یا آمریکا چندان رولی ایفا نمیکنه. من همیشه از خودم میپرسم که آقای روبیو که وزیر امور خارجه است در این میون کجاست؟ اصلا کسی نماینده وزارت امور خارجه تو این گروه مذاکره آمریکا هست یا نیست؟
این به نظر شما نکته مثبتیه در این گفتگوها؟
اینم دستگی به همین نتیجه که آخر داستان چی میگن؟ شاهنامه آخرش خوش است. اصولا میبینیم خود ترامپ هدفش چیه؟ هدفش اینه که خودش همیشه میگفت من وارد هیچ جنگ بیهوده تو منطقه خاورمیانه نمیشه. به نظر من مسئله الان برای ترامپ هدف اینه که به یک توافق برسه.
یعنی فکر نمی کنید که همین موضوع به تهران هم سیگنال هایی میده که اون نشانه ها یا شناسه ها تهران رو مجاب میکنه که با دونالد ترامپ یا با دولت کنونی آمریکا بهتر میتونه به توافق برسه؟
ممکنه. منتها خب همیشه یک اشکالاتی غیر منتظری گاهی اتفاق میفته. این راه همینطور که گفتیم فراز و نشیب زیاد داره. میبینیم که مثلا برای رسیدن به برجام تقریبا دو سال طول کشید و مذاکرات مشکل بود، پیچیده بود. اصولا دیپلماسی صبر میخواد، پایداری، همدلی، دقت، مخصوصا دقت در انتخاب واژه ها. برای من مشخص نیست که این دستگاه فعلی آمریکا همچین خصوصیات به طور کافی داشته باشه.
این ویژگی که میگید که گمان میکنید که دولت کنونی یعنی دولت آقای ترامپ نداشته باشه، چون آقای ترامپ خب صحبت از این میکنه که به سرعت به یک توافق برسه، چه در مورد ایران چه حالا در مورد کشورهای دیگه مثل مسئله جنگ روسیه با اوکراین، این وضعیت میتونه منجر به یک توافق بشه یا اصلا این ظرفیت رو برای جمهوری اسلامی میبینید که جمهوری اسلامی بخواد واقعا به یک توافق برسه؟
در مورد جمهوری اسلامی تا اونجایی که بنده میبینم، اصولا جمهوری اسلامی از اول دو اصول اساسی داشته. یکی این بود دشمنی با آمریکا، آمریکا ستیزیه، اون یکیش. دومی بقای نظام به هر قیمتی که باشه. حالا در این روزا ما میبینیم در خود ایران الان صریحا هم میگن، خودی ها خودشون میگن این دو اصل الان تقریبا متضاد شده. یعنی اگر بقای نظام میخوایم، این اصل دیگه یعنی دشمنی با آمریکا یه قدری باید بذاریم کنار. و مسئله اینه که برای ما چی اولویت داره؟ و معلومه که بقای نظام همیشه اولویت داره.
ولی خب آقای لیمبرت، در نظر دارید که این فقط تمام ماجرا نیست، ما اسرائیل رو هم داریم که به عنوان یک بازیگری که در منطقه حضور داره به هر حال متحد نزدیک ایالات متحده آمریکاست، از سمت دیگه بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم روابطی با اسرائیل برقرار کردن در طول این مدت، به ویژه در یکی دو سال اخیر بعد از اعتراضهای سراسری که از 1401 به این سمت شاهدش بودیم. این وضعیت حضور اسرائیل و فشاری که اسرائیل وارد میکنه تا چند اندازه میتونه بازی رو تغییر بده و شرایط رو دشوار کنه برای جمهوری اسلامی، و تا چند اندازه میتونه به صورت معکوس عمل کنه و باعث بشه که جمهوری اسلامی مجاب بشه به این که به هر حال تن بده به مطالباتی که آقای ترامپ داره؟
این سوال خوبی مطرح کردین آقای زرخامی. تا اونجایی که من فهمیدم، اون که برای رئیس جمهور آمریکا مهمه که از جنگ اجتناب کنه. اگر فکر میکنه که اسرائیل میخواد آمریکا رو به یه جنگ دیگه در خاورمیانه بکشونه، این حتما قبول نمیکنه. چون ترامپ بیدونین مسائل شخصی و حزبی اینجا مطرحه. اگر ترامپ خودش تصمیم گرفته که ما اساس محدود کردن برنامه هسته‌ای و همین راهی که برجام میرفت، اگر از اون طرف میخوایم بریم جلو، خب اسرائیل مخالفت میکنه، ممکنه میخواد کارشکنی بکنه. ولی چون رئیس جمهور ترامپ دستشون به یه اندازه بسته است، اونقدر سر و صدا نمیتونن بکنن که زمان اوباما میکردن. این مخالفت اسرائیل در زمان برجام، مخالفت با برجام و ایران نبوده در درجه اول، مخالفت با اوباما بود. اگه با یه توافقی برسه، این توافق اسرائیل یعنی نتانیاهو با دوستاش توی حزب جمهوری خواه آمریکا در یه آمپاس میذاره، چون اینها براشون مشکله که علنا علیه ترامپ برن و فعالیت کنن.